کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: در جستجوی شادی. ثمره جستجو: مسیح. نویسنده: جان پایپر. بلز پاستال، ریاضیدان نابغه فرانسوی، در سال 1662 از دنیا رفت. او تا 31 سالگی از خدا گریزان بود، اما در 23 نوامبر سال 1654 ساعت 10:30 شب با خدا ملاقات کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد، ایمانی مستحکم و اساسی. 8 سال بعد پاسکال از دنیا رفت و دست نوشته ای از او یافت شد. آن دست نوشته چرمین که به کتش دوخته شده بود بدین شرح است: سال فیض، سال 1654، دوشنبه 23 نوامبر، ضیافت در خیابان کلمن، از 10:30 شب تا نیم ساعت پس از نیم شب. آتش، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، نه خدای فیلسوفان و دانشمندان. یقین، شادی از صمیم قلب. آرامش، خدای عیسی مسیح، خدای عیسی مسیح، خدای من و خدای شما. شادی، 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 اشک شادی. عیسی مسیح، عیسی مسیح، باشد که هرگز از او جدا نگردم. در سال 1968 پاسکال و سی اس لوئیس و جاناتان ادواردز و دان فولر و کتاب مقدس همگی دست در دست هم با این واژگان زندگی مرا برای همیشه تغییر دادند. شادی، 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 اشک شادی. فکر اولیه یک کتابچه کوچک در جستجوی شادی در آن روزها پا به عرصه وجود نهاد. اما 15 سال یا کمی بیش از آن بود که به نگارش درآمد. به نوشته داخل جلد این کتابچه توجه کنید. این است وجد و شادی پاسکال در مقابل ترس من از شاد بودن. همه انسان‌ها در جستجوی شادی هستند و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. مردم طریق‌های مختلفی را پیش می‌گیرند، اما هر طریقی که پیش گیرند در نهایت هدفشان این است که به شادی برسند. هدف و آرمان آن کسی که به جنگ می‌رود با آن کسی که از جنگ دوری می‌کند یکی است. هر دو یک خواسته دارند، اما می‌خواهند با دیدگاهی متفاوت به خواستهشان برسند. انگیزه همه عملکردهای انسان‌ها رسیدن به شادی است. حتی آن کسی که خود را به دار می‌آویزد نیز می‌خواهد به شادی دست یابد. من هم گمان می کردم که چنین باشد، اما همیشه از این می ترسیدم که مبادا شاد بودن گناه باشد. اینکه کسی بخواهد شاد باشد نقصی اخلاقی به حساب می آمد. انکار نمودن خود به معنای دست کشیدن از شادی بود، نه صرف نظر از شادی کمتر برای شادی عظیمتر. آنگاه خدا به یاری این نویسندگان مرا وادار کرد که کتاب مقدس را از نو بخوانم. آن را از نو بخوانم تا آنچه واقعا تعلیم می داد دریابم. کتاب مقدس را خواندم و درباره شادی به چیزی پی بردم که مرا برای همیشه تغییر داد. از آن زمان تا به حال سعی من این بوده است که آن حقیقت را درک کنم، آن را زیست نمایم و آن را تعلیم دهم. مقوله شادی مقوله تازه‌ای نیست. هزاران سال است که در کلام خدا وجود داشته است. کتاب مقدس درباره شادی چه می‌فرماید؟ نمونه ای از گفتار کتاب مقدس درباره شادی را به شما نشان می‌دهم. هدف عیسی از هر آنچه تعلیم داد شادی قومش بود. یوحنا باب 15 آیه 11: این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. وقتی اعتماد خود را بر مسیح قرار می دهیم، خدا ما را از شادی لبریز می سازد. رومیان باب 15 آیه 13: الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد. ملکوت خدا شادی است. رومیان باب 14 آیه 17: زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. ثمره روح خدا در ما شادی است. غلاطیان باب 5 آیه 22: لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی است. هدف از هر آنچه رسولان انجام دادند و مکتوب نمودند شادی بود. دوم قرنتیان باب 1 آیه 24: نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم، بلکه شادی شما را مددکار هستیم. مسیحی شدن یعنی دست یافتن به آن شادی که شما را مایل می‌گرداند از هر چیز دیگر دست کشید. متا باب 13 آیه 44: و ملکوت آسمان گنجی را ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نمود و از خوشی آن رفته آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید. شادی با کلام خدا در کتاب مقدس جان می گیرد و بقا می یابد. مزمور 19 آیه 8: فرایز یهوه راست است و دل را شاد می سازد. شادی بر غم و اندوه آنانی که بر مسیح اعتماد می کنند چیره می گردد. مزمور 126 آیه 5: آنانی که با اشک ها می کارند با ترنم درو خواهند نمود. مزمور 30 آیه 5: شامگاه گریه نزدیل می شود، صبحگاهان شادی رخ می نماید. خدا خودش شادی ما است. مزمور 43 آیه 4: آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و خرمی من است. مزمور 16 آیه 11: طریق حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. شادی در خدا از همه شادی های زمینی سبقت می جوید. مزمور 4 آیه 7: شادمانی در دل من پدید آورده ای بیشتر از وقتی که غله و شیره ایشان افسون گردید. اگر شادی شما در خدا است، هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد. یوحنا باب 16 آیه 22: الان محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. خدا همه امتها و همه مردم را فرا می خواند تا به آن شادی که او به همه ایمانداران عطا می نماید بپیوندند. هیچ تبعیض نژادی وجود ندارد. هیچ نژاد پرستی وجود ندارد. مزمور 67 آیه 4: امتها شادی و ترنم خواهند نمود. مزمور 66 آیه 1: ای تمامی زمین، برای خدا بانگ شادمانی بزنید. کل پیغام مسیحیت از ابتدا تا به انتها خبر خوش شادی عظیم است. لوقا باب 2 آیه 10: فرشته ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع قوم خواهد بود. اشعیا باب 51 آیه 11 و فدیه شدگان یهوه بازگشت نموده با ترنم به صهیون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد. وقتی به هنگام بازگشت مسیح او را ملاقات کنیم، به شادی ماندگارش وارد خواهیم گشت. متا باب 25 آیه 23. آقایش وی را گفت: آفرین ای غلام نیک متدین، در خوشی خداوند خود داخل شو. شاید تکان دهنده ترین چیزی که در سال 1968 تجربه کردم این بود که واضح و آشکار به این مشاهده رسیدم که شاد بودن در خدا یک حکم است. می توانید این حقیقت را در صفحه دوم این کتابچه مشاهده نمایید. مزمور 37 آیه 4: و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. مزمور 33 آیه 1: ای صالحان در یهوه شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را می شاید. مزمور 32 آیه 11: ای صالحان در یهوه شادی و وجد کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید. کتاب مقدس به شاد بودن حکم می کند، زیرا این فقط شادی ما نیست که در مخاطر است، بلکه جلال خدا و حرمت و آوازه خدا در خطر است. اگر در خدا شاد نباشیم، اگر خدا گنجینه ما و سرور ما و خرسندی ما نباشد، او بی حرمت می گردد، جلالش خار و خفیف شمرده می شود و آوازه اش لکه‌دار می گردد. از این رو خدا هم برای خیریت ما و هم برای جلال خودش به ما حکم می کند که شاد باشیم. این کشف و مشاهده مرا یاری نمود تا پیغام اصلی مسیحیت، پیغام اصلی انجیل، یعنی خبر خوش عیسی مسیح را درک نمایم. این کتابچه کوچک در جستجوی شادی به این منظور نوشته شد تا چکیده ای از انجیل مسیحی را ارائه دهد و نشان دهد که انجیل چگونه گناهکاران را نجات می دهد و به آنها شادی جاودانه می بخشد. خطرناکتر است که سعی کنیم اقیانوسی را در قطره باران بگنجانیم، همچنان که سعی کنیم عدالت و محبت خدا را در یک کتابچه بگنجانیم. اما گمان می کنم در کنار خطرش این کار سرشار از محبت است. این کار لازم است. خدا خودش یک بار چنین کرد. او خود نامتناهیش را در وجود انسانی، در وجود عیسی مسیح گنجاند. کولوسیان باب 2 آیه 9: این بسی حیرت انگیز تر از آن است که اقیانوسی را در قطره باران بگنجانیم و این محبت بود. زیرا عیسی مسیح هم خدا بود و هم انسان تا بتواند برای گناهان ما جان دهد، اما بسیاری خدا را در او ندیدند. من این خطر را به جان می خرم، چرا که شاید بسیاری انجیل را در این کتابچه کوچک نبینند و این خطری بزرگ است، چرا که من خدا نیستم و من عاری از خطا نیستم. اما شما را دوست دارم و می خواهم آنچه خدا برای نجاتتان به انجام رسانده است مشاهده کنید. پس آیا در سراسر این کتابچه با من همراه می شوید؟ اگر هنوز به عیسی ایمان ندارید، فقط سعی کنید در مقابل آنچه خدا درباره خودش و درباره شما آشکار می‌سازد، ایستادگی نکنید و از خدا بخواهید حقیقت را برایتان تایید نماید و از هر چه که حقیقت نیست، محفوظتان دارد. اگر ایماندار هستید، آنچه زندگیتان را بران بنا کرده اید، تراوت بخشید و آماده باشید تا اگر خدا هدایتتان می کند، از این کتابچه کوچک استفاده نمایید و بهترین خبر عالم را با دیگران در میان بگذارید. باشد که مسیح رستاخیز یافته حرمت یابد. در ابتدا به دو حقیقت از کتاب مقدس در کنار یکدیگر توجه نمایید. حقیقت شماره 1، خدا ما را برای جلال خیش آفرید. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاور. او را به جهت جلال خیش آفریدم. اشعیا باب 43 آیات 6 و 7. حقیقت شماره 2، همه انسان‌ها باید برای جلال خدا زیست نمایند. پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. اول قرنتیان باب 10 آیه 31. هر دو حقیقت تقریبا یکی هستند. این طور نیست؟ پس تفاوتشان در چیست؟ چرا این دو حقیقت در یک آیه ترکیب نشده و در دو آیه جداگانه عنوان شدند؟ تفاوت در اینجا است که حقیقت شماره 1 از آنچه خدا مقرر نموده است سخن میگوید و حقیقت شماره 2 به وظیفه ما اشاره میکند. جدا نگاه داشتن آنها و قرار دادنشان در این ترتیب گویای نکته‌ای بسیار اساسی درباره واقعیت است. اگر این گونه نبینیم، به احتمال بسیار انجیل را خبر ارزشمندی که به واقع هست نمی‌بینیم و مرگ سهمگین مسیح صرفاً عملی بس مبالغه آمیز و فاحش به چشم خواهد آمد. نکته اساسی این است که خدا منشأ همه چیز و میزان سنجش همه چیز و هدف همه چیز است و در کل جهان هستی اصل مطلب خدا است. من و تلیتای 7 سالم دیروز شنبه طبق قرارمان نهار را در رستوران آربی در خیابان لیک صرف کردیم. وقتی از خیابان هیولتا پیچیدیم، وانتی آبی رنگ در جلوی من پدیدار شد. به تلیتا گفتم، من نوشته روی سپر این وانت را دوست ندارم. او نمی توانست از جایی که نشسته بود آن نوشته را ببیند. برای همین من برایش خواندم و آن نوشته چنین بود. اصل مطلب من هستم. و بر واژه من نیز تأکید نموده بود. به همین دلیل است که درک انجیل عیسی برای بسیاری بسی دشوار است. انجیل عیسی واقعیت را به شکل دیگری می نگرد. اصل مطلب ما نیستیم. اصل مطلب خدا است. خدا چنین تدبیر نمود که ما برای جلالش زیست نماییم. سراسر کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد. از این رو خواندگی زندگی ما و وظیفه ما این است که برای جلال او زیست نماییم. خود را بیازمایید. آیا محبت خدا به شما بدین معنا است که شما را در مرکز قرار دهد؟ و یا محبتش بدان معنا است که به بهای گران با قرار دادن خیش در مرکز شما را شادی جاودانه بخشد؟ شما به همین منظور آفریده شدید، اینکه در مرکز بودن خدا شادی شما و جلال خدا باشد. حال به دو حقیقت دیگر در کنار هم توجه نمایید. حقیقت شماره 3، همه ما آنطور که باید خدا را جلال نداده ایم و از آن قاصر مانده ایم. همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. رومیان باب 3 آیه 23. حقیقت شماره 4، محکومیت عادلانه خدا بر همه ما قرار دارد. مزد گناه موت است. رومیان باب 6 آیه 23. این دو حقیقت نیز مانند دو حقیقت اول می توانند در یک متن گنجانده شوند. این طور نیست؟ ما می توانیم چنین بگوییم. از آنجایی که همه ما گناهکاریم، سزاوار محکومیت خداییم. ما سزاوار مجازاتیم. ولی اگر چنین بگوییم، از نکته اساسی غافل می مانیم و آنچه از آن غافل می‌مانیم همان چیزی است که حقیقت شماره 3 بر آن تاکید می‌ورزد و آن نکته این است که گناه در اصل این نیست که ما چگونه با دیگران رفتار کرده ایم، بلکه آنچه ما را گناهکار می سازد این است که ما چگونه با خدا رفتار نموده ایم. آن نوشته پشت وانت باز هم اشتباه می بود، حتی اگر منظورش این بود که اصل مطلب گناه من است. طرح و تدبیر خدا برای خلقت این است که خودش در مرکز قرار داشته باشد. خدا است که در مرکز وظایف ما قرار دارد، چرا که ما مخلوقیم و در مرکز قرار داشتن خدا اصل گناهکار بودن ما را تعریف می کند، چنان که در رساله رومیان باب 3 آیه 23 می فرماید گناه یعنی قاصر ماندن از جلال خدا، یعنی عظمت چیزی دیگر را به عظمت خدا ترجیح دهیم و از آن حظ ببریم. در درجه اول گناه در چگونگی رفتار ما با خدا خلاصه می شود، نه در چگونگی رفتار ما با دیگران. اگر توهین به خدا را گناه نبینیم و بار این گناه را احساس نکنیم، وحشت جهنم یا صلیب خونین مسیح هرگز برای من معنایی نخواهد داشت. گناه فقط این نیست که انسان با انسان بدرفتاری کند. گناه در اصل بدرفتاری انسان با خدا است. گناه این است که انسان به خدا پشت می کند. گناه این است که انسان خدا را نادیده می گیرد. گناه این است که انسان چیزهای دیگر را به خدا ترجیح می دهد و خدا را خار و خفیف می شمارد. این اصلی ترین حد که حرمت در کل عالم است. برای اینکه مجازات هولناکی که حقیقت شماره 4 بدان اشاره می کند عادلانه به نظر رسد، باید که این حقایق را احساس کنیم. همه ما خدا را تحقیر کرده ایم و غضبش را بر خود خریده ایم. این بزرگترین مشکل ما است. بزرگتر از مشکلات اقتصادی، بزرگتر از روابط بین المللی با عراق یا کره شمالی، بزرگتر از دشواری های ازدواج و بزرگتر از سرطان جانکاه و آزارنده. اولین منظور و در واقع منظور اصلی انجیل مسیحی چاره اندیشیدن برای این مشکل است. چگونه می توانیم از داوری عادلانه خدا نجات یابیم؟ انجیل ثمرات فراوان و شگفت‌انگیزی به همراه دارد. اما رهایی یافتن از داوری خدا اصلی ترین ثمره است که ثمرات دیگر را بر خود استوار می سازد. حال به انجیل می رسیم و دو حقیقت آخر را در کنار هم بررسی می نماییم. حقیقت شماره 5 خدا یگان پسرش عیسی را فرستاد تا شادی و حیات جاودان به بار آورد. این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس باب 1 آیه 15 حقیقت شماره 6 برکاتی را که مسیح با مرگ خود بهایشان را پرداخت از آن کسانی است که توبه می کنند و اعتمادشان را بر او قرار می دهند. پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد. اعمال رسولان باب 3 آیه 19 به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که نجات خواهی یافت. اعمال رسولان باب 16 آیه 31 و باز هم می توانیم این دو آیه را با هم یکی سازیم. می توانیم بگوییم چاره گناه و تقصیر و محکومیت چیست؟ و پاسخ این است. به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که نجات خواهی یافت. اما این پاسخ در اصل پاسخ کاملی نیست. اگر شما در حال خفه شدن در آب هستید، فریاد زدن و کمک طلبیدن شما را از خفگی نجات نمی دهد، بلکه غریق نجاتتان و وسایل امداد رسانی و در صورت لزوم تنفس مصنوعی درمان اصلی هستند. فریاد کمک فقط شما را به وسیله نجات وصل می کند. اگر دچار حمله قلبی شوید، با مرکز فوریت‌های پزشکی تماس می‌گیرید، اما این تماس درمان اصلی شما نیست، بلکه آمبولانس و بهیاران و احیای قلب و پرستاران و جراحان و داروها درمان اصلی هستند. تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی فقط شما را به وسیله نجات وصل می‌کند. توبه از گناه و ایمان آوردن به عیسی، حقیقت شماره 6، شما را به کار نجات بخش خدا در مسیح وصل می کند. 2000 سال پیش، مسیح کاری را به انجام رساند تا ما را نجات بخشد. او آمد و در مقام پسر خدا کامل و بی عیب زیست و به جای همه کسانی که اعتماد خود را بر او گذارند، جان سپرد. رساله اول پتروس باب 3 آیه 18 مسیح برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. ایمان ما اساس نجاتمان نیست، بلکه ما را به اساس نجاتمان وصل می کند. مسیح اساس نجات ما است. مسیح به جای ما محکوم شد و به جای ما جان داد و عدالت کاملش جایگزین گناه و نقصان ما شد و رستاخیزش از مردگان نجات و شادی ما را تا ابدالآباد اثبات نمود و امنیت بخشید. کتاب مقدس می فرماید: اما هرگاه مسیح برنخواسته است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید. لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاست و نوبر خوابیدگان شده است. اول قرنتیان باب 15 آیات 17 و 20 چون مسیح به خاطر ما جان داد و از مردگان برخاست، همه آنانی که بر او اعتماد نمایند از حیات جاودان و شادی روزافزون برخوردار خواهند گشت. زندگیتان را به مسیح بسپارید. ازدواجتان و مجرد بودنتان را به مسیح بسپارید. شغلتان و موقعیت مالیتان را به مسیح بسپارید. تندرستیتان را به مسیح بسپارید و در شالوده همه اینها گناهان و تقصیرات و ترسهایتان را به مسیح بسپارید. مسیح از پیش برای نجات شما دست به کار شده و آن را به انجام رسانده است. او جان داده و از مردگان برخاسته است. اگر به مسیح ایمان آورید، نجاتی را که به ارمغان آورده است از آن شما خواهد بود و وقتی نجات یابید، دلیل آفریده شدنتان به تحقق خواهد پیوست. جلال خدا تا ابد در شادی شما بازتاب خواهد یافت.